بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز این روز اول سال تحصیلی حوزه، انشاءالله که مبارک باشد و انشاءالله به درس و بحث موفق باشیم. بله، حالا نمیدونم همه ی آقایون درس شروع کردن یا شروع میکنند یا خیر. حالا من که فعلا بنا ندارم، انشاءالله بیزم تا بعد از ماه سفر، ولی حالا شایدم بعضی ها در سال حالا شروع بکنم. و متاسفانه حالا شروع سال تحصیلی هم مقارن شد با رحلت حضرت آیت الله ناصری، که واقعا یه شخصیتی بود که تجسم اخلاق بود و نفس همین دیدنش واقعا انسان را به یاد خدا میانداخت، مصداق اون حدیث شریف عیسی ابن مریم علیه السلام. بهرحال انشاءالله که ایشونم با اولیای خدا محشور باشند، که خودشونم از اولیای خدا بودند. بهرحال این آیه شریفه تیمم، آیه 6 سوره مبارکه مائده، این آیه شریفه رو تا اینجا خوندیم که ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، که حالا بعضی هم گفتن که و ارجلکم. شیعه معتقده که پاها رو باید مسح کرد، غالب اهل سنت میگویند پاها رو باید شست، زیدی های یمن هم میگویند هم مسح و هم غسل دوتاش. بعد اونهایی که میگفتند که پاها را باید غسل کنیم، که گفتیم اصل این کار مال حجاج ابن یوسفه، اینا دلیل های درست کرده بودند برای شستن پا. یکی این که گفته بودند که به ارجلکم به فتح و منصوبه، و اگر که منصوب باشه اطفس به اون ایدی، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق ومسحو برؤوسکم. این ومسحو یه جمله معترضه، و ارجلکم هم عطف به ما قبل. یه دلیل دیگرشون هم اینه که کلمه مس کاهی هم به معنی غسله، مس به معنی غسل. یه دلیل دیگرشون هم اینه که اگر کسی به ارجلکم بخونه، این ارجلکم عطفش علل جباره، این چون ما قبلش مجرور بوده اینم مجرور خوندن، به الا این حقیقتا منصوبه. و یکی هم روایاتی هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن درباره شستن پاها. اینا استدلالای اونایی که میگویند که پاها را باید بشوییم. حالا میخواییم این استدلالهای شستن را جواب بدیم، و اینکه درستش همون غسل، درستش مسح نه غسل. جلسه قبلی تا اینجا خوندیم که این قول شاعر جئنی به مثل بنی بدر لقومهم او مثل اخبت منظور ابن سیاری، فانه لما کان معنا جئنی هاته، چون جئنی یعنی بیاور، جئنی به مثل بنی بدر یعنی بیاور برای من مثل، و این هاته یا احذر لی مثلهم، اگر که جئنی به مثل به معنی هاته باشه یا احذر باشه، این به مثل لفظا مجروره اما محلا منصوبه. عطف به نسبه علل معنا. تو بیت دوم، تو مصرع دوم گفته او مثل اخبته، نه گفته او مثله، یعنی عطف کرده بر محل، به محل مجرورم میشود منصوب. یعنی به مثل بنی بدر لقومهم او مثل اخبته، او مثل، نه اشتباس، او مثل اخبته منظور که شاهده مثل سر همینه که بینی او مثل، مثل همین به ارجلکم که ارجل منصوبه و اطفس بر محل بروسه. خیلی خوب، این تا اینجا شد دلیل کسانی که میگویند پاها را بشوییم. و اما حالا جواب این استدلال ها میفرماید که به اجابو الابلینه اما ذکروه فی وجه الجر و نصب به عجبت نور دوها علا وجه الاجاز، و جواب داده اند الابلین، یعنی اونهایی که قائلن به مسح، جواب دادند این دلیل های قسل را، جواب دادند طرفداران مسح الابلینه، اون اولی ها را. پس چی باشه؟ نه این فاعل نیست، منصوب مفعوله. اجابو قائلین به مس، قائلین به غسل را، از اون چی که ذکر کردن در وجه جر و نصب جواب دادن به عجوه بتن، به یه جواب هایی که نور دوها علا و چل ایجاز. خلاصه شما ذکر میکنیم، قالو اینها گفتند که ما ذکروه اولا من ان المراد بالمسح الغسل، این که اینا میگفتند مراد از مسح غسله، این بمسحو یعنی بشویید نه اینکه مسح کنید. این فباطلون من وجوه، به چند دلیل باطل. اولا اینکه اگه قرآن یک جا میگوید اغسلو بعدم یه بمسحو، معلوم میشه به این لفظش عنایت بوده. اینکه فائده این دو لفظ، یعنی قرآن یه جا گفت غسل یه جا فرمود مس، فائده این دو لفظ در لغت و در شعر متفاوته. بقد فرق الله سبحانه، خدای متعال هم فرق گذارده بین الاعضاء المغسوله و بین الاعضاء الممسوحه. خداوند فرموده که صورت و ید غسل، سر و با مسح فرق گذارده. خب فکیفه یکون و معنی المسح و الغسل واحدن؟ وقت چجور بیایم بگیم که نه، خدا فرموده است که مسح، اما مرادش از مسح غسله. خب اگه غسل بود که اما اول فرموده با همونها رو همه رو یه جور عطف میکرد دیگه. این اولا. دلیل دوم اینه که ان الارجل اذا کانت معطوفتن على الرؤوس، اگر که این پا عطف به سر باشد و سر که مسلماً جای مسح نه غسل، پس پا هم باید مسح باشه. رجل اگر عطف است بر سر و کان الفرز و فروس المس، سر هم که مسلم واجبش اینه که مسحش کنیم. الذی لیس بغسل بلا خلاف، اجماعی هم هست که سر باید مسح بشه نه اینکه شسته بشه. اگر این عطف به اونه و اونم جای مسحه، فیجب ان یکون حکم الارجل کذلک، پس پارم باید مسح کنیم، مسح کنیم. لأن حقیقت العطف تقتضی ذلک، مثلا معنای عطف همینه دیگه، اون رو میگوید مسح، اینم به اون عطف میکنه، خب اینم یعنی مسح دیگه. اینم شد دلیل دوم. دلیل سوم، سالسو ان المسح لو کان به معنی الغسل، بعضی از اهل سنت گفته بودن اصلا خود کلمه مس یعنی غسل، فقط گفته بودن مس خفیف غسل. اگه این را بگویند باید بگی که وقتی اصلا همه چیز خراب میشه دیگه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر مس به معنی غسل باشه استدلال خود سنی ها هم باطل میشه. لسقط استدلالهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ساقط میشه استدلالی که اینا کردن به اون روایت پیامبر اکرم که پیغمبر توضع و غسل رجلی. این حدیث سنی است که پیغمبر اکرم وضو گرفت و غسل رجلیه. اگه این حدیث درست باشه، اگر کسی بگوید مس هم همون غسله و غسلم همون مسه، این حدیثی به درد نمیخوره که، چون این حدیثو شاید من شیعه تمسک بکنم بگم توضع رسول الله و غسل رجله یعنی مسه. یعنی پس این حدیث دیگه دلیلی بر اونا نمیشه دیگه، هر دوش دیگه یک میشه دیگه، مس به معنی غسل، غسل هم به معنی مس. چون خودشو گفته بودن که مس همون غسل است اما غسل خفیف. لأن علا هازا، زیرا بنابراین که این غسل و مس یکی باشه، لا یونکر، پس دیگه این قابل انکار نیست، ان یکون مسح هما، شاید پیغمبر پاهای مبارکش را مسح کرده و چون مس و غسل یکیه تو حدیث گفته غسله. فسمو المسح غسلا و مس و غسل نامیدند. و فی هازا ما فیه، این هازا ما فیه یعنی همون که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه دو. یعنی اگه گفتید که غسل به معنی مس، مس هم به معنی غسل، دیگه به هیچ کدام از این کلمات استدلال نمیشه کرد. فاما استشهاد و ابی زید به قولهم، اما اینکه اینو قبلا هم گفته بودیم، آقای ابو زید گفته بود تمسحت للصلات، تمسحت للصلات، همون دو صفحه قبل اینو گفتیم، همون صفحه 332، تمسح طول سلات من معنا کردم تمسح طورم یعنی توضع تو وضو گرفت. استشهاد ابی زید به این که میگوید تمسح طول سلات و به معنی وضوست، این فل معنا فیه، معنای این تمسح تو اینها، انهم لما ارادو ان یخبرو ان تهور به لفظ موجز، چون میخواستن یک کلمه بگن برای وضو، حالا بگه تمسح طول الصلات یا بگه توضع طول الصلات یا تطهر طول الصلات یا تغسل تو یا مسح تو، چون میخواستن به جای این وضوع لفظ موجز بگوین و لم یجوز ان یقولو تغسل تو، و جایز نبود که غسل بگویند. چرا جایز نبود غسل بگویند؟ چون اگه اونو بگن شاید معنیش اینه که غسل کردیم، لأن ذلک تشبیه بالغسل، چون این صلاح نبود که بگوید که تغسل تو، به جای تغسل تو گفته تمسح تو، قالو بدلا من ذلک تمسح تو، مسح گفت. لأن المغسول من الاعضاء ممسوح ایضا، چون تو وضو این چهار تو عضو همشون مسح میشه، بعضیاشون فقط مسه، بعضیاشون علاوه بر مس غسله. مثلا دست، وقتی آدم دستو میشوره مسش کرده یا نکرده؟ مسهم کرده و غسل کرده، ولذا مسهو که بگید هر چهار تا رو میگیره، صورت و دست و سر و پا. اما اگر که غسل بگوین فقط دو تا رو میگه، نه چهار تا رو. بله اونم شامل میشه. بله، لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا، فتجبزوا لذلك، به همین خاطر که تغسلت و نگوید که اشتباه نشه، مجازا برای وضو گفتن تمسحت، مجازن به جای اینکه بگه وضو گرفتم گفت تمسحو. نه نه اینکه به معنی اینه، به معنی اینه تو دل مس غسل نیست، اما تو دل غسل مس هست. بله فتجبز اول ذلک مجاز قائل شدن تعویلا علی ان المراد مفهومون، به اعتماد اینکه مقصود روشنه. وقتی من میگم تمسحت للصلاة مقصود روشنه که یعنی وضو گرفتم. و هذا لا یقتضی ان یکونوا جعلوا المسح من اسماء الغسل، این معنیش نیست که مسح یعنی غسل. این داره میگه که تمسح طول سلات یعنی وضو گرفتم مجازن. چرا مجازن اینو گفته؟ چون نمیتونسته بگوید تغسل تو، نمیخواستم بگه وضو بگیرم، میخواست خلاصه بگوید. چون میخواست خلاصه بگه چاره نداشت گفت که تمسح تو. آره دیگه اون دیگه یه وقت معنیش این بود که یعنی همه اینا رو باید دونه دونه بگم و مجاز یک کلمه است. و اما ما قالوه فی تهدید طهارت رجلین، ببینید و اما این که بعضی سنی‌ها اینجوری گفتن، گفتن که خدای متعال فرمود صورت را بشویید اندازش را بیان نکرد، بعد فرمود دستو بشویید اندازش را بیان کرد تا مرفق. مس را هم فرموده سر رو مس کنید اندازش رو بیان نکرده، پا رو مس کنید اندازش رو بیان کرده، گفته الال کعبین، مثل اون که اونجا رو فرموده الال مرفقین. پس این که این اندازه داره و دستم اندازه داره معلوم میشه اینم مثل اونه، اون شستن اینم شستن. این جوابش اینه که چه ربطی داره این حرفا؟ مگه هر چیزی اندازه داره باید بشویند؟ خدا داره میفرماید که یه شستن داریم یه مطلق و یه مقید، یه غسل داریم یه مطلق و یه مقید، اینجوری داره میفرماید. بله اینو میرسیم، اینو میاد، اینو بله خودش خواهد گفت الان میگه. و اما ما قالوه، اما اون چی که سنیا گفته بودن در تهدید طهارت رجلین که پاها رو تا کجا مس کنی، طهارت مس ها. فقط ذکر المرتضی رضی الله عنه فی الجواب عن سید مرتضی اینجوری جواب داده فرموده ان ذلک لا یدل علی الغسل، این که دست اندازه داره پا هم اندازه داره پس اونو باید بشویی اینم باید بشویی، این که دلیل نشود. و ذلک توضیحش اینه که لعن المسح فعل قد اوجبت و شریعه کل غسل، مسح یه کاریه که شرع واجب کرده مثل شستن. فلا ینکر تهدیده که تهدید الغسل، هیچ اشکال نداره که این یه اندازه داشته باشه اونم اندازه داشته باشه، اما معنیش این نیست که هر چیزی که اندازه داره مثل همه، هر چیزی هم که اندازه نداره مثل همه، این معنیش نیست. مثلا لو سرح سبحانه، اگه خدا صریحا اینجوری میگفت، میگفت امسحو ارجلکم وانتهو بالمسح الى الکعبین، اگه خدا صریح میفرمود پاها را مسح کنید مسحش هم تا کعبین، اگه اینجور صریح میگفت اشکالی داشت؟ یا شما میگفتی این چو اندازه داره پس مثل دسته و دست شستن اینم باید شستن باشه، اگه خدا صریح میگفت که اشکالی نداشت. لم یکون منکرن، این که اشکالی نداشت اگه صریح میگفت، حالا هم همونجوره. فا این قالو، اگر بگوین سنیا تهدید یدین، این که علل مرافق تهدید یدین لم اقتزل غسل، این که علل مرافق داره پس باید بشوییم، تهدید رجلینم یقتزل غسل، رجلینم گفته علل کعبین مثل این که اونجا فرمونده علل مرفقین، پس باید اون غسل باشه اینم غسل. جوابش اینه که چه ربطی داره اندازه داشتن هیچ وقت دلیل بر این نیست که حکمشون هم یکی باشه. قلنا جواب میدیم میگیم انا لم نوجب الغسل فی الیدین للتهدید. علت این که دست رو میشوییم مس نمیکنیم اینه که چون گفته الی المرافق، علتش اینه یا علتش اینه که خدا فرموده اغسلو. ما واجب نکردیم غسل دست ها رو به خاطر تهدید که نگفتیم، بلکه لتصریح به غسله ما، چون خدا فرموده اغسلو، به خاطر اغسلو میگیم بشویید، نه به خاطر الی المرافق. بلیس کزالی که فرجلین، اما تو پاها خدا فرموده اغسلو یا نگفته؟ لیس کزالی تو پاها که اغسلو نفرموده. اینم جواب این حرف سنیا. و این قالو، اگر اهل سنت بگوین عطف المحدوده علی المحدوده اولا و اشبه به ترتیب الکلام، بهتر اینه که محدود بر محدود عطف بشه. اینجا الال کعبه این محدوده، اونجا الال مرافق هم محدوده، این محدود به اون محدود عطف بشه. اما اگر که الال کعبه این عطف بشه به رؤوس، رؤوس مطلقه، محدود به مطلق نباید عطف بشه. اگر بگویند عطف محدود، محدود یعنی چی؟ یعنی الال کعبه این، علال محدود یعنی الال مرافق، عطف محدود بر محدود اولا و اشبه به ترتیب الکلام، بهتره که اینجوری باشه. قلنا هازا لا یسهو، نه جوابش اینه که این درست نیست. چرا درست نیست؟ لأن الایدی محدودتون، ایدی خودش محدوده. بینه اصلا تو خود قرآن اول فرمود صورت رو بشوید، این محدوده یا نامحدود؟ نامحدود. بعد به همین نامحدوده محدود عطف کرده، فغسلو وجوهکم بعیدی، یعنی یه محدود را به یه نامحدود عطف کرده. خب تو پا هم همینطور، لأن الایدی محدودتون، ایدی محدوده یعنی الی المرافق داره، و هی معطوفتون علی الوجوه که التی لیست فی الآیه محدوده، حدی نداره تو آیه، وجوه حد نداره دیگه. فاذن وقتی تو دست عطف محدود بر نامحدود درسته، تو پا هم درسته. فاذن جاز عطف ارجل که محدود است، محدوده یعنی الی الکعبین داره، بر رؤوس که لیس به محدود، که فرمود ومسحوا برؤوسکم، اما تا کجا نفرمود. و هذا اشبه مما ذکرتم، این توجیه که من گفتم که بهتر از توجیه شما شد، چون تو خود دست عطف محدود بر نامحدود بود. لأن الآیت تزمنت ذکر عضو مقصول غیر محدود و هو الوجه، و عطف عضو محدود مقصول علیه. آیه دو تا مطلب داره، یکی غسل یکی مس. تو غسل یه نامحدود و یه محدود، تو مس هم همینطور یه نامحدود و یه محدود، زیرا آیه دربر دارد ذکر یه عضو مقصول غیر محدود که همون صورت باشه، و عطف یه عضو محدود مقصول بر او که دست باشه. دوباره اومده ثم استعنف، بعد آیه استیناف کرده ذکر عضو ممسوح غیر محدود که رأس باشه، فیجب ان یکون ارجل هم ممسوحه و هی محدوده. یه ارجل که محدوده، اینم عطف به اون، معطوفتن علی الرؤوس، که این محدود عطف به اون رأس نامحدود، دون غیرهی، نه اینکه جور دیگه باشه، لیتقابل الجملتان فی عطف مقصول محدود علی مقصول غیر محدود، و عطف ممسوح محدود علی ممسوح غیر محدود. دو تا جمله است، یکی غسل یکی مس، تو هر کدام یک محدود و یک نامحدود، و تو هر دو محدودها بر نامحدودها عطف شده. بله بله درست، بله بله بله، اون قبلیتونو عرض کردم که خواهد اومد، اینم عرض میکنم خواهد اومد، الان میگه. و اما من قال، اما اونهایی که گفتن انهو عطفون علال جبار، یعنی فرموده که بمسهو به رؤوسکم و ارجلکم، ارجلکم عطف بر جبار، یعنی ارجل در واقع منصوبه ها، اما عطف مجروریش به خاطر جباره، بغلیش نه این که مجروره، اینم شده مجرور. اما من قال انهو عطفون علال جبار، جوابش اینه که عطف بر جبار آخه یه چیزی و هرچی گیر کردید با یه عطف علال جبار بگید، نه اینجایی که عطف گیر نداره، مشکلی نداره که. فقط ذکر نا ان زجاج، از آقای زجاج نقل کردیم، انهو لم یجوز ذالک فی القرآن، تو قرآن عطف علال جبار نداریم. و من اجاز ذالک فی الکلام، اونهایی هم که عطف علل جبار را میگویند جایی که حرف عطف نباشه، فانما یجوز مع فقد حرف العطف، اون جایی که حرف عطف نباشه جبار رو میگند، و تو آیه شریف حرف عطف داریم. و کل مستشهد بهی علل اعراب بالمجاوره فلا حرف فیه حائلون بین هازا و زاکه، تمام مواردی که عطف علل جباره باب حرف عطف نداره، هرچی که شاهد آورده شده به او بر اعراب بالمجاوره فلا حرف فیه حائلون، حرفی فاصله نشده بین معطوف و معطوفون علی. اما کجاش؟ خب خال فعلا که اون کتاب دیگه یه، پس شما فرمایی کتاب داریم بخونیم. نه نه این که طور نیست، یه عبارت که درست، اگه غلط بود خب فرما شما رو میپذیرفت، کمان که اون قبلی ها بلیشو خیلی زحمت کشیدند، اون جایی که قوم تو ملس سلات و نمیدنم قام الا فلان به معنی اراده فلان، هیچ کدامش درست نبودن، هیچ کدامش. با اینکه کتاب لغتم شما زحمت کشیده شاهده ورده بودی، ولی نه اینا. بله. و ای زن، به قول آیت الله حسن زاده خدا رحمتش کنه، میگم ای زن، ایش حرف ندا، زنشم منادا، ای زن. و ای زن، فا ان المجاورته، این جبار، انما وردت فی کلامهم عند ارتفاع اللبس والامن من الاشتباه، اون عطف علل جبار مال جاییه که آدم مطمئن باشه که اشتباهی پیش نیاد. مثلا بینه الان دو تا مثال میزنیم، فان احدا، هیچ کس، لا یشتبه علی، هیچ کس برش اشتباه نمیشه که ان خربا لا یکون من صفت زب. ببینیم مثلا این مثال در نظر بگیرید، جهر و زب خرب، خانه سوسمار خراب، جهر و جهر و مذمومه دیگه، مرفوع دیگه، خانه مرفوع دیگه، جهر و زب خانه سوسمار خربن، این خربن صفت سوسماره یا صفت خونه، اگه صفت خون است که باید مرفوع باشه، باید بگیم جهر و زبن خربن، با این که میگیم خربن، علت این که میگیم خربن این جرش علل جباره و اشتباه نمیشه، چون سوسمار که هیچ‌وقت خراب نیست، خون است که خرابه، درست؟ این جور جایی که اشتباه پیش نمیاد علل جبار درسته. بله نه معلومه دیگه، نه اجال بس صفته، جهر و زبن خربون فلان، خربون صفت خونه است، اما حالا اینجا علل جبار جد دادی، هیچ کس برش مشتبه نمیشه که خرب صفت سوسمار که نیست، صفت خونه است، اینجاست که علل جبار درسته. یا مثلا تو اون شعر و لفظت و مزمل لا یکون من صفت البجاد، تو اون شعری که بودم که ان سبیرن فی ارانین وبلهی کبیر و اناسن فی بجاد مزملی، این مزمل که پیداست که صفت بجاد که نیست، باید صفت اون کبیر باشه و کبیر مرفوعه، اینم باید مرفوع باشه، ولی چرا مکسوره؟ علل جبار، ولی اشتباه نمیشه، پیداست دیگه. مزمل یعنی اون که لباس به خودش پیچیده، و لباس پیچیده که به خود کسا که گفته نمیشه، به آدمه میگن که لباس به خودش پیچیده. لفظ مزمل صفت بجاد نیست. خب اینجور جاها الان جر علل جبار درسته، اما تو مانحن فیه اگر شما بخواید علل جبار بگویید و اصلا اشتباه میشه، آدم نمیفهمه که پا رو باید بشوید یا مس کنه، ولی زو اشتباه میشه. ولیس کذالک الارجل، اما ارجل اینجور نیست که ایمن از اشتباه باشیم. فانها تجوز، میشود بگویید که ارجل ان تکون ممسوحه کالرؤوس، میشه بگویم که این ارجل ممسوحه، میشدم بگویم که مغسوله، ولذا اشتباه میشه. ولذا چون اشتباه میشه علل جبار غلطه. وقتی علل جبار غلطه باید بگوییم که این به ارجل لکم عطف بر همین ما قبله. و ایزن دلیل دیگر، ان المحققین من النحویین، محققین نحویین نفوا ان یکون الاعراب بالمجاوره جایزن فی کلام العرب، محققین میگن که اعراب به مجاوره ما نداریم، که اعراب به مجاوره یه چیزی هرچی گیر کردید باید بگویید. و قالو، محققین گفتن فی جهر زبن خربن، توی مثال جهر و زبن خربن، توی مثال گفتن خانه سوسمار خراب، انهم ارادو خربن جهره، یعنی اینجوری بوده سا جهر و زبن خربن جهره، اینطوری بوده. فحذف المضاف الذي هو جهر، اون جهر حذف شده، به اقیم المضاف الیه، مضاف الیه که به هو الضمیر المجرور مقامه، مضاف الیه به جای مضاف نشسته، یعنی اینجوری بوده جهر و زبن خربن جهرهو، این جهرهو، این جهرهو، این هو جهر رو برش دارید میشه خربن، این هو هم ضمیره به اون زب برمیگرده دیگه، یعنی خربن زب که زب خرب است به معنا روشنه، زب که خرب نیست پس جهر مراده. و ازر تفع الزمیر استکن فی خرب، وقتی که زمیر مرفوع باشد، الان وقتی من میگم که خرب جهرهو، هو الان مضاف الیه و مجروره، اگر که این زمیره رو مرفوعش بکنیم، یعنی الان مثلا این جهر رو برش دارید، وقتی جهر رو برداشتید این زمیری که مضاف الیه و مجروره میشه مرفوع، وقتی شد مرفوع زمیر مرفوع استکن فی خرب، مقدر تو خرب میشه جهر و زبن خربن هوبه. نه و کذالک القول فی کبیر اناس فی بجاد مزملی، تو شعر هم همینو میشه گفت، تو شعر مشکل این بود که الان مزمل صفت بجاد و معلومه که در حقیقت این مزمل صفت اون کبیره، مزمل صفت کبیره و کبیر مرفوعه ولی مزمل مجروره، الان تو اونجا اینجوری بگویدم کبیر و اناس فی بجادن مزملن کبیرهو، مزملن کبیرهو، وقتی مزمل کبیره بود، وقتی کبیره، این کبیر حذف شده که این کبیره فاعل اون مزمله. فبطل الاعراب بالمجاورت جملتن، پس کلن اعراب بالمجاوره غلطه، تو ما نحن و فیم نمیشه گفت. و هازا بازهون لمن تدبرهو، و اما من جعله مثل قول شاعر الفتها تبنا و ماء باردا. اگر کسی بگه که آیه فغسلوا وجوهکم ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، این آیه مثل الفتها تبنا و ماء باردا، الفتها تبنا و ماء باردا معنیش اینه که علف دادم به اون حیوان، کاه بهش دادم بخوره، به ماعن، این ماعن که عطف به اون تبننه باید اینجوری باشه، علف توها تبنن و سقی توها، سقی توها را انداخته ماعنش آورده. تو آیم همین جوریه، آیه اینطوری است، امسحو به رؤوسکم بغسلوا ارجلکم، بغسل و ارجلکم، و ارجل رو عطف به این کرده و فعلش رو حذف کرده. اما کسی که این طوری بگوید که انهو قدر فل آیته، یعنی تو آیه اینجوری حساب کرده سا بغسل و ارجلکم، مثل اینجا که سقیتوها ما انباردن و سقیتو حذف شده، روشنه چی داره میگه دیگه. اما کسی که این حرف رو زده اون دیگه فقوله ابعد من الجمیع، این دیگه خیلی پرته. چرا خیلی پرته؟ لأن مثل ذالک لو جاز فی کتاب الله تعالی، این حرف ها اگه تو قرآن جایز باشه، یعنی بگیم این عطف شده به اون و یه چیزی همی وسط حذف شده که اصلا مطلبم چیز دیگه بوده، علا ضعفهی و بعدهی فی سائر الکلام، یعنی این تازه اگه تو قرآن نبودم جایز نبود، یه حرف ضعیفیه، تو غیر قرآنم یه حرفا جایز نیست. اون جوابش این است، فإنما یجوز اذا استحال حمله على ظاهره، اگر یه کلامیه که نمیشه، چاره‌ای نیست، خب اینو بگویید. اما یه کلامی شدنیه که نباید، مثلا اگه من گفتم که ضربت و زیدن به امرن، مقصود من اینه ضربت و زیدن به امرن، یعنی ضربت و زیدن به اکرم تو امرن، درسته یا غلطه؟ ضربت و زیدن به امرن، امرن یعنی به اکرم تو امرن، خب اینکه پیداست غلطه اینجور حرف زدن. اینا که این حرف زدن منیش اینه ها، اینا دارن میگن. فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهره، وقتی یه چیزی اصلا نشه به ظاهرش حمل کرد، خب بله اونو میگن. و اما اذا كان الكلام مستقیما و معناه ظاهرا، اما اگر یک چیزی ظاهره معناش هم آشکاره و درسته، فکیفه یا جزو مثل حاضر تقدیر شاز البعید، اینجور تقدیر رو چجور شما مقدر میگیرید؟ خیلی عرب بودن؟ خب حالا من یه سیز بگیم، حالا شما بینید که خیلی عرب میشه یا نمیشه. بله، تو سوره واقعه میفرماید که و یطوف علیهم ولدانون مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حورون اینون. این و حورون اینون عطف به کجاست؟ بین اون یتوف و فعل علیهم هم که متعلقات و جار مجروحی چی؟ یتوف و علیهم ولدانون، ولدانون فاعل یتوف و دیگه، درست؟ خب یتوف و علیهم ولدانون مخلدون و هورون اینون کم سال لول المکنون. و آیه معنیش اینه که یعنی یتوف و اون ولدان بر اینها به هورن اینن، اینجوریه معنی آیه که کلا غلط میشه دیگه. بله نه خورس اون جاهایی که مثل این نشدنیه اونجا با چاره اینه یه چیزی مقدر بگیده، اون جایی که شدنیه که دیگه طور نیست. قرائت معروف سوره واقع اینه که به هورن اینن کم سال مکنون، به هورن ایننا. چرا؟ قرائت اصلی اینه. خب حالا اگه شما بخواید هورن اینن بخونید چجوری باید اینا درستش میگنید؟ عطفه به کجا میشه؟ یتوف علیهم ولدانون مخلدون به اکبابن. و معنیش این است اون هورن اینن عطفه بر این به اکباب، معنیش این میشه که یتوف علیهم ولدان به هورن اینن، اینطوری میشه. اینجور جاهاست که باید اون مقدره رو بگیرید. اینجور جاهاست که بگوی زرب تو زیدن و امرن، و امرن یعنی به اکرم تو امرن. الان اون قرآن چی؟ هورون؟ نه قرآن معروف هورن ایننه. بله حالا نه حالا آقا میفرمو قرآن که ایشو خدمت چه میفرمود که هورون این، ولی اینا همین مشکل رو داشتن که نمیتونستن ترکیب بکنند. این مشکل چون داشتن گفتن هورون اینون، ولی به هورن ایننه. به هورن اینن مثلا فرض کنید که بگوید که اولائک هم المقربون فی جنات نعیمه، و اون هورن عطف به این جنات بشه مثلا. ولی خیلی اینم باز بعید است. خلاصه این جور جاها باید اون حرف رو زد. بله فکیفه یجوز و مثل هذا تقدیر شاذ البعید. و اما ما قاله ابو علی فی القرائت بالنسب، اما اینکه آقای ابو علی فارسی قرائت بالنسب میگفت که برجو لکم الا انه معطوفون علی الایدی، میگفت که عطف به ایدی، فقسلو وجوهکم و ایدی بمسهو برؤوس، جمله معترضه، ارجلکم هم عطف به ایدی. اما این حرف آقای ابو علی فقط اجاب عنه المرتضى رحمه الله رضی الله، سید مرتضى جواب داده فرموده به انقال جعل و تأثیر فی الکلام للقریبه اولا من جعله للبعید. این یکی از اون فرمایشات شما که گفتم میاد اینه، این یکیش. تأثیر تو کلام مال قریب باشه بهتر از بعیده، یعنی عطف به قریب بهتر از بعیده دیگه. فنسب الارجل عطفن علی الموضع اولا من عطفها علی الایدی و الوجوه. اگرم شما میخواید منصوبم بخونید باز به همین رؤوس عطف بگیرید، یعنی عطف به محل این، نه به لفظ اون قبلی ها. نسب ارجل عطفا علی الموضع، علی الموضع یعنی چی؟ یعنی اون به رؤوسکم، به رؤوسکم اولاس از عطف بر ایدی و وجوه، یعنی عطف بر لفظ. عطف بر محل بهتر است از اون عطف بر لفظ. تازه این که الا ان الجمله الاولى المامور فيها بالغسل قد نقضت و بطل حکمها. اون جمله اول که فرمود که اغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق، اون که دیگه تموم شد، این اصلا یه جمله مستنف است، بمسهو به روزکم، جمله اولی که امر شده بود به غسل قد نقضت، باطل شد، باطل شد حکمش، به اینکه جمله مستنفه دوم آمد و جایز نیست بعد از انقطاع حکم جمله اولا ان تؤتى فعلا ما قبلها، بعد از که جمله تموم شد دوباره عطف بر او که جایز نیست. فان ذلک یجری مجرا قولهم، عطف کردن بر یه جمله بعد از تمام شدنش مثل این میمونه دا. من بگم ضربت و زیدن و امرن، الا ضربت و زیدن و امرن، مقصودم از و امرن یعنی اکرم تو امرن، یا مثلا بگم که اکرم تو خالدن و بکرن، اکرم تو خالدن و بکرن یعنی ضربت تو بکرن ها، یعنی که پیداست غلطه. فا این رد بکر الى خالد فل اکرام هوبل بچو فل کلام، درسته عبارت اینه که اگه این عطف به اونه یعنی حکم همونو داره، اگه اون اکرامه اینم اکرام، نه اینکه اون اکرامه این ضربه. الذی لا یسوغ سواه و غیر این جایز نیست، ولا یجوز رده الی الضرب الذی قد انقطع حکمه، نمیشه که من بگم اول ضربت تو زیدن و امرن و اکرم تو بکرن و خالدن و خالدن عطف به اون جمله اول باشه نه به جمله دوم، که نمیشه، جایز نیست رد کنید بکر را به ضرب تو جمله اولی که اصلا تموم شده بود. آیم همین جوریه دیگه. ولو جاز ذلک، اگر اینجور چیزا جایز باشه، یعنی یه جمله تموم شده دوباره بشه بهش عطف بکنیم، لترجح ما ذکرناهو، اگر می باشه با یه ترجیح با همونیه که ما میگفتیم. ما چی میگفتیم؟ میگفتیم عطف به محل جمله پهلوی خودش، لتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيان. ببینید اونجور که من مجموع البیان میگویم، میگم این ارجل یا مکسوره یا مفتوحه، اگه مکسور باشه که روشنه، مس کنی سر را و پا را، این که مس میشه. اگرم که منصوب باشه من میگم که این ارجل عطف به محل رؤوسه، اگه عطف به محل رؤوس باشه پس ارجل چه مجرور چه مفتوح در هر دو صورت معناش مسه، نه که یکیش مسه یکیش قصر. بینیم معنای دو تا قرائت یکی میشه، یعنی چه مجرور بخونید میشه مس، منصوب بخونید میشه مس، ولای تنافیان دو تا قرائت با هم منافات ندارد. پس ارجلکم و ارجلکم یه معنا داره. فاما مروی فی الحدیث انه صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ویل للعراقی من النار، اما اون حدیثی که سنی ها نقل کردند که پیغمبر فرمود وای به حال پاشنه های پا که تو وضو شسته نمی شود، به اینا جاشو جهنمه، این معنیش اینه که یعنی پس پاشنه پا رو باید بشویند. اما اون چه که در حدیثی نقل شده که پیغمبر فرمود وای به حال عراقی به من النار، عراقی پشت پاشنه پا، که این معنیش اینه که یعنی پس پا رو باید بشویید، و غیر ذالک از اخباری که روایت کردن ربوها عن النبی صلی الله علیه و آله، که روایت کردن انه توضع و غسل رجلی، پیامبر بزرگر پاهاشم شست. اینجور احادیث جوابش اینه که خب اولا اینا خلاف قرآنه، ثانیان خب پس حدیث خلاف قرآن که اعتبار نداره، چون قرآن فرموده مس، این روایات داره میگه غسل، خلاف قرآنه دی. ثانیان که سندی اینا نداره. فل کلام فی ذلک، بحث این روایات اینه که جایز نیست ان یرجع عن ظاهر القرآن المعلوم، آدم دست بردارد از ظاهر قرآن که معلومه، به ظاهر اخباری که لا یجب علما، خبرشم خبر واحد است و بی اعتباره، و انما یقتضی الظن، این جور روایات حد اکثر ظن آوره و با ظن نمیشه از قرآن دست برداشت. چی؟ اشکال نداره، اون در واقع خلاف نیست، عام و خاص، مطلق و مقید و عرف، اینا رو مخالفت نمیگه. اما اینکه مصف را قرآن بفرما بگی مراد قسله، این مخالفت با قرآن. اونا جمع عرفی که داره، چیزی که جمع عرفی داره، عرفاً اینا رو مخالفت بهش نمیگوین. الا ان هذه الاخبار، تازه این روایات اگرم درست باشه، خب خلاف این روایات هم داریم. این روایات معارضن به اخبار کثیره، به روایات فراوانی که برقدت من طرق هم و وجدت فی کتب هم و نقلت عن شیوخ هم، یعنی خود سنی هم خلاف این روایات رو نقل کردن. نه 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 خیر. مثلا مثل این که روایت شده از اوس ابن اوس، روایت سنی ها، انه قال، میگه رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم تبزع و مسح على نعلیه ثم قام فصلى. حالا ما اینشو کار نداریم که مسح رو کفش درستی باطله، اینشو کار نداریم، اما به هر حال این الان داره میگه چی؟ میگه مسح. پس خود سنیام تو روایتشو مسح رو گفتن که مسح على نعلیه ثم قام فصلى. همون نعلین عربی هم همه یه پا رو نمی پوشن، همون یه قطع میکنه، اون جای بندش هم قطع میکنه، و چون قطع میکنه که وضو باطل میشه. حدیث دوم، بعن حذیفه، حذیفه ابن یمان، میگه قال اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم سباتت قوم، پیغمبر خدا تشریف آوردن به سباتت قوم. سباته یعنی اون محل آشغالی، آشغالدونی. تشریف آوردن به آشغالدونی یک قوم، یه چاهی میکندن که زباله میریختن توش، اونا میگن سباته. فبال علیها، اونجا پیامبر بول کردن. ثم دعا به ماء فتبزع، آبی خواست و وضو گرفت. و مسح علی قدمیه، مسح علی قدمیه، بس باز این حدیث هم مسح گفته. و ذکره ابو عبیده در کتاب قریب الحدیث، ابو عبیده هم همین حدیث رو نقل کرده. الا غیر ذالک مما یطول ذکره، اینو طول میکشه بخوایم. پس اولا اون روایات خلاف قرآنه، بر فرضم که اینو کار نداشته باشیم، معارض دارد. و قوله ویل للعراقیب من النار، اون که فرمود ویل للعراقیب من النار، اونم جوابش اینه سا. جوابش اینه که فقد رویت، یعنی میخواد اون ویلون للعراقیب رو معنا کنه. روایت شده که ان قوما من اجلاف العرب کانو یبولون، روایت شده که قومی از اجلاف عرب، اجلاف عرب یعنی آدمای بددهن، آدمایی که خلاصه حرفی کسی هم گوش نمیدن دا، ها جلبه، بله، آدم خشن، آدم بداخلاق، آدم متکبر، اینا رو میگن. پیغمبر خدا دید که قومی از این اجلاف اعراب کانو یبولون و هم قیام، استاده بول میکنند. فینتشرو البولو علا اعقابهم و ارجلهم، این بولم رو پاهاشون میپاشه، اما فلا یقسلونها، پاشونم آب نمیکشند. پیغمبر اینا را فرمود ویلون للعراقیب من النار، که پاهاشون نجس شده و آب نمی کشن. فلا یقسلونها، فلا یقسلونها و یدخلون المسجد للصلات، داخل مسجد می شوند برای صلات. و کان ذالک سببا لهذا البعید، این که پاهاشون نجس بود علت اینه که پیغمبر فرمود ویلون للعراقیب، سبب این بعید ویل همینه. این تا اینجا راجع به مسح پا، که یعنی این خیلی مشکل اصلی برای مجموع بیان همین بودا که پار بشوییم یا غسل بدیم، اون که نمیدونم علل مرافق اونا رو که گفتیم اون خیلی مشکلی نداشت. و عمل کعبان، فرمود که ارجلکم علل کعبین، علل کعبین، تا کجا مس بکشیم؟ فقط اختلف فی معناهما، کعبان یعنی کجا اختلافی؟ فعند الامامیه شیعه میگوید کعبان یعنی همل ازمان ناطعان فی زهر القدم عند معقد شراک. این کعبین یعنی اون دوتا استخوان ناطعان یعنی خم شده در روی پا، جایی که بند کفشو میبندید. بند کفشو کجا میبندید؟ اینجایی که این استخون میاد بالا، به ساق نرسیده، تقریبا وسط این پا میشه، وسط پا میشه. دو تا استخوان خم شده روی زهر قدم، روی قدم، اونجایی که بند کفشو میبندند. و وافقهم فی ذلک محمد ابن الحسن صاحب ابی حنیفه. آقای محمد ابن حسن صاحب ابو حنیفه هم همین نظر شیعه رو پذیرفته. این محمد ابن حسن صاحب ابو حنیفه، این همونیه که تو آداب المتعلم محمد ابن حسن وقتی یه چیزی میفهمید میومد میگو بچه های پادشاهان کجان، این است، نه اون محمد ابن حسن توسی ها که اونجا اشتباه بوده. و این کان یوجب غسل الرجلین الی هذا الموضع. یعنی آقای محمد ابن حسن یه حرف خوب زده یه حرف بد زده. حرف خوبش اینه که گفته کعبن یعنی استخونه برآمده. حرف اشتباهش هم که گفته پارو باید بشویید. گرچه آقای محمد ابن حسن غسل را واجب میدونه، یعنی اینشو بی خود گفته، ولی کعبه اینو درست گفته. این نظر شیعه بود و قال جمهور المفسرین والفقها. اما اکثر علماء اهل سنت گفتن کعبه این یعنی چی؟ یعنی ساق پا. نه حال ببخشید من پام میارم بالا. ببین مثلا اینجا را اهل سنت گفتن کعبه این یعنی اینجا، ما میگیم کعبه این یعنی اینجا. اینجا را ما میگیم کعبه این، اونها اینجا را گفتند. اونا گفتن کعبان هما از ما از ساقین، دو تا استخوان ساق پا. قالو گفتن که ولو کان کما قالو، اگه این استخوان ساق پا، اگه این ساق پا رو بخواد بگه، نباید بگوییم که الال کعبین، چون اینجا پا چند تا استخونه؟ دو تاست دیگه. این تو فقه هم این بحث هست، تو کتاب های فقهی میگن یک کسی مثلا پاشو زد پای یه نفر رو شکست، اولین سوال اینه که یه استخون شکست یا دوتا. ببینید ببخشید اینجا الان اینجا یه استخونه، یکم اینجاش هست، دوتا استخونه، این دوتا استخونه تو فقه هم هست، تو کتاب های حقوقی هم این بحث هست، تو کتاب های حقوقی هم یعنی دو تا استخونه. بعد اگر که خدا اینو بخواد بفرماد و پس چهار تا استخون میشه دیگه، تو هر پایی دو تاست، پس باید بگه الال کعاب نه کعبین. قالو شیعه گفتن که اگر که اونجوری بود که این سنی ها میگن، خب لقال سبحانه، خداوند باید بفرمید ورجلکم الال کعاب، باید بفرمید الال کعاب چهار تا استخون. ولی کعب یعنی استخوان ساق، استخوان ساق، فقط استخوان ساق، یکی زخیم داره یکی نحیف و لاغر داره، دو تاست. نه بله نفهمیدم. اسمش بله. به هر حال خداوند نفرمود که آب، بلکه فرمود کعبین. اگر میخواست اون رو بگوید میفرمود که آب، نمیفرمود کعبین. لأن علی ذلک القول، طبق حرف سنیا که ساق معنا کنید، یکونو فی کل رجلن دو تا کعب، هر یکی پا دو تا داره، پس میشه چهار تا. اون مطلبی که شما اول فرمودید درباره کعب گفتم بد میاد همین بودا، که بین الان اگر که کعب رو به معنی ساق معنا کردید چهار تا استخون میشه، در حالی که خدای متعال دو تا رو فرموده. اگر دو تا رو فرموده پس روی پا رو میگوید. آره ها دو تا داریم. اینجا هم دو تا کعب داریم، نه چهار تا کعب. کجا دو تا داریم؟ اینجا دو تا داریم، اینجا چهار تا داریم. چون دو تا استخونه دیگه. نه، هر یه پا دو تا استخون داره، یه استخون زخیم داره، یه استخون هم داره مثل یه انگشت منه، اینقدره. از سر زانو تون پایین هست، ولی استخون نازک. گفتم هم تو کتابای فقهی هست، هم تو کتابای حقوقی، کتابای طبی، همیشه اینو بحث میکنن که میگه پای یه نفر شکست، میگه کدوم استخونش. خیلی خوب. و این کنتم جنوبن فتحرو، اگر که جنوب بودید فتحرو، معناهو ان کنتم جنوبن اندل قیام الاسلات، هنگام قیام به نماز اگر جنوب بودید، فتحرو بالاغتسال، که قبلا گفته بودیم چرا فتحرو رو فتحرو معنا میکنیم، اینو علتشو گفتیم. و خب غسل کنید یعنی چی؟ یعنی انتغسلو جمیع البدن، غسل اینه که کل بدن را بشوید. بل جنابتو انما تکونو به انزال الماء الدافق علا کل حال. جنابت هم معنیش این است که خارج بشود اون ماء دافق علا کل حال. علا کل حال یعنی چه خواب، چه بیداری، چه به شهبت، چه بدون شهبت، هر وقت اون. او به التقاء الختانین، یا خروج منی یا التقاء ختانین. و حد دوهو، حد ختان چیه؟ قیبو و تل حشفته فلفرج سبا اون کانه معهو انزال اولم یکون انزال. خیلی. اگر که جنوب بودید فتحرو، و این کنتم مرزا او علا سفر او جا احد منکم من الغایت اولا مستمون نسا فلم تجدو ما فتیممو سعیدن طیبا. حالا اگر مریض بودید، این مریض بودیدم نه یعنی که حالا سردون درد میکند یا شکم درد دارید، مریضی که آب برش ضرر دارد، اگر مریضی بودید که آب ضرر داره، او علا سفرین، هر کی مسافر بود باید تیمم بکنه یا نه؟ مسافری که آب نداره. پس بینید نه هر مریضی نه هر سفری، یا او علا سفرین یعنی اگه سفر بودید و جنوب بودید، او جا احد منکم من الغایت یا دستشویی رفتید، او لامستم النساء یا اینکه زنها را نزدیکی کرده، فلم تجدو ماء آب پیدا نکردید، فتیمم صعیدا طیبا، اون موقع تیمم بکنید. تیمم ببین این آیه شریفه، اول آیه فرمود که ببین اول آیه فرمود به این کنتم جنوبا فتحرو، اگر جنوب بودید فتحرو، دوباره اینجا میفرمایید که اولا مستم النساء فلم تجدو، اون این کنتم جنوبا فتحرو یعنی اگر جنوب بودید و آب داشتید، اینجا یعنی اگر جنوب بودید و آب نداشتید. قد مر تفسیره فی صورت النساء فلا معنا لعادته، این قبلا گفتیم. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خداوند نمیخواهد مشقت برای شما قرار بدهد، معناه ما یرید الله به ما فرض علیکم، خدا با این چیزی که بر شما واجب کرده که وضو بگیرید ازا قمتم الی الصلات و غسل جنابت و تیمم عند عدم الماء و تعذر استعمال آب، خدا نمیخواد لیلزمکم فی دینکم من زیق، نمیخواد مشقتی تو دین براتون وارد بکنه، ولا لیعنتکم فی، نمیخوادم تو سختی بگذاره شما رو. حالا این کتاب من لیعنتکمه، احتمالم داره ولا لیفتنکم باشه، یعنی نمیخواد شما رو تو فتنه بیندازه. ان مجاهد و جمیع المفسرین بله. درست. بله، یعنی این معید بر همون میشه. بله. ولیکن یورید و لیوتهرکم، خداوند این دستوراتو که داده میخواد شما رو تطهیر کنه، به ما فرض علیکم، به این چی که خدا بر شما واجب کرده، وضو و غسل من الاحداث یا غسل من الاحداث و الجنابت. خداوند با این چیزایی که بر شما واجب کرده میخواد ایون زفه اجسادکم یا یونزفه تمیز بکنه جسد شما را، به ذالک من الذنوب از گناهان پاکتون بکنه. و لامو دخلت فیه لتبیین الارادته، این لیوتهرکم، لیوتهره لام یعنی چی؟ میگه این لام لیوتهره آمده است که بگوید خدا چی را اراده کرده. ایورید و ذالکه، خدا این کارا رو اراده کرده، لتطهیر کن تا شما رو پاک کنه. کما قال شاعر، این بستگی داره به این که حالا شما فقها ها میفرمایید که شرط نماز یا روزه فلان طهارته و طهارتی امر معنویه، ولی من تصوریم اینه که نه، شرط نماز و وضو و فلان وضو و غسل نه طهارت، و وضو همین غسلات و مسحاته نه اون امر معنوی. وضو شرط نمازه. قرآن هم نفرمده اذا قمتم الى الصلاه فتطهروا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. غسل همین غسلات و مسحات امر معنوی. اگه کلاس عرفان بود و فلسفه بود حالا فرمایش شما. کما قال شاعر، شاعر گفته اريد لانسا ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيل. این بند خدا عاشق لیلا بود، میگه هی میخوام اینو یادش ببرم، ولی به هر چی نگاه میکنم عکس لیلا رو میبینم. اريد لانسا ذكرها، میخوام یادم بره، اما فکأنما تمثل لی لیلا، گویا لیلا عکسش برا من هست، به کل سبیل هر جا میرم این پیداست. الان شاهد سری این لام لانساس، حالا اون و یعید ما قلناه، مؤیده عرض ما اینه که روایت شده از قتاده عن شهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب جز اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله است، عن ابی امامه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، فرمود ان الوضوء یکفر ما قبله، وضوء مکفر گناهان قبلی است. یعنی چی؟ یعنی پاک میکنه. لیطهرکم، لیطهرکم، اینم حدیث هم همونه داره میگه، لیطهرکم وضو مکفره. دنباله آیه، ولی یتم نعمت او علیکم، خدا میخواد نعمتشو بر شما تمام کنه. یعنی و یرید الله مع تطهیرکم من ذنوبکم، خداوند علاوه بر این که میخواد شما رو از گناه پاک کنه، به طاعتکم ایاه و فی ما فرض علیکم من الوضوء والغسل، به این که شما اطاعت خدا کنید در این وضوء و غسلی که واجب کرده هنگامی که وایمیستید به نماز، با وجود آب یا تیمم عند عدم آب، علاوه بر این کارا خدا میخواد چی؟ علاوه بر این کارا ان یتم نعمته، خدا میخواد نعمت شما بر شما کامل کنه، به اباحته لکم تیمم، به این که تیمم بر شما مباح کرده، به تسییره لکم سعید طیبه طهوره، این که این تراب را، این خاک را خدا مطهر قرار داده است، رخصتن لکم منه، یه اجازه ایه که خدا به شما داده که دست رو خاک بزنید و اینجوری پاک بشید، مع سوابق نعم هلتی انعم بها علیکم، علاوه بر اون همه نعمت های فراوان دیگری که خدا به شما داده است. که قبلا هم گفته بودم این عبارات، این همه معنیش این ساکه، این طهارت و نجاست اینا همه امور اعتباریه، این امور حقیقی نیست. اینجور نیست که حقیقتا یه چیزی که نجسه یعنی یه قذارتی داره. نه، طهارت و نجاست هر دو از امور اعتباریاته. اعتبار میکنیم میگیم نجسه، اعتبار میکنیم میگیم پاک. لعلکم تشکرون، شاید شما شکر کنید. ایل تشکر الله علی نعمتی، تا شکر کنید خدا را بر نعمتش. به طاعتکم ایاهو، با این اطاعت کردنتون شکر کنید او را. فی ما امرکم بهی و نهاکم، در اون چی که خدا امر کرده است و نهی کرده. و تزمنت، این آیه احکام وضو را و صفت وضو را و احکام غسل را و احکام تیمم را و مسائل و حل متفرعت و منها کثیره. مسائلش هم بسیار زیاده. البته موضعها الکتب المؤلفت و فلفق، جاش اینجا نیست، جاش فقه. صلی الله علیه و محمد.